رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و یک دقیقه هست. میخوایم باز هم همون ارجاع بدم به شما، همون موضوعی که عرض کردم، ما در صبح و گفتگو علاوه بر موضوعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم به صورت روزانه، به صورت روزمره تدوین شده، مدیریت شده، و موضوعاتی که بنا به اقتضای روز و بنا به خبر روز هم تقدیم میشه، اون رو هم میایم در برنامه مطرح میکنیم و راجبش صحبت میکنیم، براش راهکار هم پیدا میکنیم. اما در موضوعی که الان میخوایم تقدیم حضورتون بکنم، ارجاعش میدیم به نماز جمعه دیروز تهران و خطیب محترم نماز جمعه جناب حجت الاسلام حاج علی اکبری، که از رو میخونم: دقیقاً نیمی از پرونده های تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون ماده 100 بررسی میشود. پول حاصل از کمیسیون ماده 100 پول کثیفی است که وارد مدیریت شهری شده است. میخوایم با درباره همین موضوع هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، معاونت محترم وزیر جناب آقای دکتر جمالی نژاد، که ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور هم هستن. آقای دکتر جمالی نژاد، معاونت محترم وزیر کشور، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران بسیار خوبتون، هم میهنان عزیزم در اقصان اوقات کشور. صبح اولین روز هفته همه ازان بخیر خوش باشه خدمتتون.
متشکرم. ما با این خوشرویی که شما دارید میخوایم این موضوع چالش برانگیزی رو صحبت کنیم. کمیسیون ماده 100 کمیسیونی هست که نهاد، نمیگیم شبه قضایی، ولی دستورات قضایی درش صادر میشه. دهه هاست که این کمیسیون به هر حال داره فعالیت میکنه، دهه هاست که نسبت بهش از طرف خانوارها، مردم، شهروندان نارضایتی هایی هم وجود داره، از نوع برخوردش، از نوع احکامش، حتی میدونیم که توی این حوزه قلع و قمع هم به وسیله ماده 100 انجام میشه و چشم پوشی ها هم از طرف ماده 100 داره انجام میشه. الان جناب حاج علی اکبری در نماز جمعه تهران این نکاتی که عرض کردم رو فرمودن. اول بفرمایید چه واکنشی دارید؟
خب مستثر هستی در دره ایشون، واقعا که از دره های خود وزارت کشور و سازمان شهرداری ها هم بوده، حتی خود شهرداری ها هم خب یقین من با توجه به اینکه ماموریت های متنوعی دارن، کارهای زیادی رو باید انجام بدن، خودشون هم تین بحث در واقع همیشه یکی از موضوعاتشون بوده. من خدمتتون عرض کنم خوشبختانه این دغدغه تقریبا نزدیک چند ماه گذشته به نوعی رفع شده. ما اومدیم توی خود وزارت کشور، توی خود سازمان شهرداری ها، با درگیر کردن خود کسانی که توی حوزه دستی بر آتش دارن، کسانی که توی حوزه حقوقی در واقع میشه گفت که صاحب نظر هستن، کسانی که خودشون توی شهرداری ها این موضوع رو رصد میکردن و واقعا این نقاط ضعف این قانون رو میدیدن، و همچنین کسانی که توی قوه قضاییه بودن، قوه مقننه، نقاط مختلف بودن، این رو برطرف کردیم. حقیقت خدمتتون عرض کنم الان به صورت یک لایحه آماده شده و توی کمیسیون های دولت مطرحه. از اون طرف هم خود عزیزان مجلس اومدن این رو در واقع روش کار کردن، خود مرکز پژوهش های مجلس، خود نمایندگان مجلس، کمیسیون عمران مجلس، اونها هم به صورت یک طرح آماده کردن. الان یک در واقع میشه گفت که پیشنویسی هست که به صورت لایحه آماده شده، میشه گفت که خود دولت این رو ارائه کرده و توی کمیسیون های دولت بعد به نتیجه برسه، که این به نظرم با توجه به اینکه خب از طرف خود دولت داره مطرح میشه و از طرف خود دولت در واقع آماده شده و نظرات از دارم توی قوه قضاییه، حتی قوه مقننه رو هم گرفته و الان داره به نوعی میره برای یه در واقع کمیسیون اصلی، فکر میکنم این یه مقدار پخته تر باشه. اونم که دوستانمون توی مجلس آماده کردن، اونم تقریبا میشه گفت که پیشنویس خوبیه، ولی نهایتا میخواستم بهتون عرض کنم یکی از دغدغه‌هایی بوده که به درستی هم ایشون مطرح کردن باید رفع بشه، که شاید ساختمان‌هایی مثل نمیدونم پلاسکو و متروپول و اینا نباشه.
از پلاسکو و متروپول بگذریم، یک نکته که هستش اینه که من خیالم راحته، میدونم تخلفی اگر انجام بدم بعدا ماده 100 جبرانش میکنم، جمعش میکنم. این وجود داره؟
بله، میگم بعد یه مقدار سختی را نباشه.
الان چقدر وقت کمیسیون ماده 100 مشغول فعالیته؟
بله، خب ببینید یه نکته هست، مستحضر هستید، ما دولت 13 هم از همون روزای اول که در واقع شروع به کار کرد که از بحثش همین بود، و اینم انصافا عرض بکنم الان چندین بار حداقل خود من و دوستان و همکاران توی کمیسیون های در واقع زیر مجمع رفتیم بحث کردیم و خب خوشبختانه میگم الان به سمت کمیسیون اصلی هست مستحضر هستید. یه قانون پیچیده ایه، یعنی در واقع میشه از اون طرف باید به نحوی باشه که فشار مضاعف به مردم وارد نشه، چون مثلا بعضی مواقع بحث میشه که اصلا اصل کمیسیون حذف بشه. خب اگه اصل کمیسیون رو حذف کنیم یه تمام موارد بره به سمت تخریب اون یه موضوعی، اگر نه بخوایم موارد خاصی رو باز ببینن یا موضوع که مرد گذشته میشود رو ببینن. خب که تا عرض کنم یه پیچیدگی خاص داره که به هر حال بایستی همه اینها رو با هم لحاظ کرد و خب خوشبختانه میگم الان یه اتفاق میمون و مبارک افتاده و اگر انشالله توی کمیسیون اصلی هم این تصویب بشه خیلی از این دغدغه‌هایی که حاج آقا فرمودن
تکلیف این که فقط این آقای دکتر این رو هم بفرمایید تکلیف تا الان چه؟
بله ببینید توی این در واقع لایحه‌ای که ما تهیه کردیم تکلیف این گذشته هم مشخص شده، یعنی مواردی چون بدون پرونده های زیادی در کشور داریم که الان کمیسیون مطرحه یا باید مطرح بشه و خب یقینا دغدغه خواهد بود دیگه، برای همه توی اون هم پیش بینی کردیم که پرونده های گذشته توی کمیسیون در واقع شبیه همین کمیسیون فعلی بره اون مرتفع بشه، ولی از در واقع تصویب قانون به بعد بسیاری از در واقع مطالب و موضوعات متفاوت خواهد شد و بسیار سختگیرانه.
در خلال صحبت‌های جناب دکتر جمالی نژاد معاونت متنوع وزیر کشور در از همکاری بین بخشی هم صحبت شد که نهادهای مختلف تو این زمینه همراه هستن، از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. به همین مناسبت روی خط ارتباطی من جناب دکتر رحمت الله فیروزی عضو محترم کمیسیون عمران هم حاضر هستن. آقای دکتر فیروزی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. ممنونم. سلامت.
صحبت جناب دکتر جمالی نژاد رو شنیدیم. ارجاعمون هم صحبت های خطیب محترم نماز جمعه تهران جناب حاج علی اکبری بود، مبنی بر رفتارهایی که کمیسیون ماده 100 از خودش بروز داده، پولهایی که دریافت کرده، چشم‌پوشی‌هایی که از تخلف انجام داده یا به هر حال رفتارهای خارج از قانونی که انجام شده. آقای دکتر جمالی نژاد فرمودن که ما توی این زمینه راهکارهای قانونی، بستر قانونی مناسب رو فراهم کردیم، انشاءالله از این به بعد با شکل جدید، با روی رویه جدید و حتی با سختگیری‌های بیشتر جلو خواهیم رفت. میشه اعلام نظر کمیسیون یا اگر کمیسیون نظر خاصی نداره شخصا نظرتون رو بفرمایید در این موضوع؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام جناب عالی و جناب آقای دکتر جمال نژاد و همه شنوندگان عزیز صدای رادیو گفتگو رو دارم. قطعا همینجوری که جناب آقای دکتر جمالی نژاد فرمودن و نظرات و لایحه‌ای که دولت داشته باشه مجلس هم بررسی خواهد کرد، ما هم با هیچ اجحافی به مردم موافق نیستیم و مجلس هم قطعا نظر نمایندگان هم بر این است که همه کارها در حوزه چارچوب قانون و انصاف مردم صورت بگیره. اگر بیانات آقای علی اکبری مبنی بر این که پولای کثیفی در این زمینه هست، اتفاقاتی رخ داده، باید در واقع هم دستگاه نظارتی ورود پیدا بکنن و بررسی بکنن، ولی در کلیت حالا کمیسیون در اطلاعات و اظهار نظرات آقای علی اکبری هنوز خود جلسه ای نداشته، قطعا جلسات آتی موضوع مورد بررسی قرار گرفت، ولی آنچه که با نظر خود من مطرح است بایستی هم قانون رو و در چارچوب مصوبات دولت و مصوبات مجلس کار کرد و هر گونه اجحاف و زورگویی و چیز نسبت مردم قابل پذیرش نیست.
من این سوال الان شرمنده‌ای برای ما پیامک فرستادن، چرا تا قبل از اینکه آقای حاج علی اکبری به این موضوع بپردازن نهادهای نظارتی ما ورود نکرده بودن؟ الان که ایشون پرداختن همه میگن که به حق، بله بجاز، حبذا، احسن. پس قبل از این کجا بودن؟
دو بحث وجود داره. یه بحثش اینه که خود مردمی که در واقع میان احساس میکنن بهشون ظلم میشه، نباید ظلم رو بپذیرن.
آقا چه جوری نیروی انتظامی کنارش کمیسیون ماده 100 تا حالا دیدید در خودشه آقای دکتر؟
میدونم در واقع نه، من هنوز چیزی نداشتم که گرفتار کمیسیون ماده 100 بشم، ولی در کل مردم بایستی هم سطح رشد معلومات خودشون رو با مسائل رو پیگیری بکنن، نه حالا کمیسیون ماده 100. هر جایی که احساس بشه به حق و حقوق اونها تعدی میشه و یا داره بی‌انصافی میشه و وظیفه دارن به دستگاه نظارتی کشور اعتراض خودشون رو بیان بکنن و از مبادی زیربط قانونی فکری را دور داشته باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر فیروزی، ممنونم در این افتاده همراه ما بودید. صحبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خواهش.
آقای دکتر جمالی شاد، این نکته آخر رو، سوال آخر رو همین در زمان کوتاهمون میخوام همین رو بپرسم، همین سوال شرمنده. تا الان وزارت کشور، تا الان شهرداری ها، تا حالا نهادهای نظارتی، مثل داستان خودرو، داستان خودرو ما در رسانه دهه ها و دراجبش صحبت میکردیم، کسی چیزی نمیگفت، حمایتی نمیکرد. الان مقام معظم رهبری اعتراض فرمودن، الان همه میگن به حق. آقا تا قبل از اینکه ایشون وارد، حتما باید شخص اول مملکت وارد موضوع بشه. الان راجع به اینم حتما باید خطیب نماز جمعه تهران در خطبه ها میمدن میگفتن پولی کثیفی داره رد و بدل میشه تا وارد بشیم. تا الان چه اتفاقی افتاد؟ چرا چشم بسته بودیم؟
دستتون عرض کردم، حالا خوشبختانه دولتی حوزه ورود جدید داشته، دستتون عرض کردم این لایحه.
بله بله، ولی این سوالی که به این شکل شنونده پرسیده بود رو میخوام بپرسم.
بله، لایحه قبلا تنظیم شده، مستحضر هستید که لایحه برای اینکه توی کمیسیون هست دولت مطرح بشه، با کمیسیون‌های مختلفه در واقع زیر مجموعش بره.
یه چیزی تعیین تکلیف کنیم، آیا قبول دارید نگیم صریحاً ولی تلویحاً بر مردم، بر قسمتی از مردم، بر بخشی ظلم میرفته؟
ببینید
نه، میخوام بگم اگر قبول داریم، اگر تلویحاً قبول داریم که کار خلافی داره انجام میشه دیگه، این که ما وارد دیوان سالاری اداری، نمیخوام اون بوروکراسی استفاده کنم، اون دیوان سالاری اداری نشیم، بیایم طرح بدیم، حالا این طرح بره در نوبت قرار بگیره، حالا نمیدونم این کارش انجام بشه بره کار کارشناسی، همین یعنی 5 سال ما میداریم میبینیم روزانه کمیسیون ماده 300 برخورد داره، روزانه خروجی پرونده داره.
ببینید قرار نیست این قانون اصلاح بشه، شرایط رو برای مردم سخت‌تر بکنه و مفاسد رو هم یه خدا نکرده بیشتر بکنه. میگم تو چند سال گذشته یه حجمی از توی خود وزارت کشور، از توی راه شهرسازی در واقع بوده که این ماده صدقان شهرداری به نوعی اصلاح بشه که به هیچ عنوان در واقع روزنه‌ای برای متخلفی نگذاره. الانم عرض کردم خوشبختانه تقریبا توی این کمیسیون‌های مختلف که داشتیم، همه دغدغه دوستان از دستگاه مختلف، چه نظام مهندسی چه در واقع وزارت راه، چه دوستانمون توی وزارت کشور، این بوده که این روزنه ها رو ببنده. تاکید من بر این هست که انشالله فکر میکنم ظرف همین جلسات آتی انشالله این تصویب بشه. دیوان عدالت هم خب تو میدونیم پرونده های زیاد داشت، انصافا نباید همجه من رفع کنم، اون دوستانم تو مستحضر هستید. لایحه ماده صد قانون شهرداری نه فقط پیشنهادات وزارت کشور بوده که کمیسیون زیر بنای اعلام داره دستور میده و به نوعی قرار هست که ان شاءالله تصدیق بشه، این دوستانم توسط دیوان عدالت و راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، خیلی از در واقع دستگاهی هم که به نوعی مرتبط باش بودن نظرات و نقطه نظرات خودش دادن. به همین دلیل میگم ان شاءالله اگر توی جلسه نهایی تصدیق بشه و به نوعی اون در واقع لایحه‌ای باشه که منویات همه دستگاه ها رو داشته باشه و مشکلات مردم رو رفع کنه و در عین حال این طرف هم از
من خواستم اینه اگر برده. جای ایرادی وجود داره آقای دکتر، حالا حضرت عالی ما سالهاست با حضرت عالی در تماس هستیم در وزارت کشور، حضرت عالی بارهای موضوع رو پیگیری کردید، این موضوع هم موضوع شهرداری هست، مستقیما مربوط به حضرت عالی نیستش، اما میخوام اینو بگم ما درباره همین کمیسیون ماده 100، درباره اون ماده 5، درباره قسمت‌های مختلف دو همین رادیو گفتگو صحبت‌های مختلفی کردیم. از طرف مجموعه شهرداری یک زمانی در دوره‌های گذشته یک جوری برخورد می‌شد، انگار خدای نکرده برخلاف بیان شهر صحبت کردیم، انگار برخلاف منزل وحی صحبت کردیم و برخورد این شکلی با ما می‌شد. الان که خطیب جمعه تهران اومدن، الان همه مدعی شدن و الان همه همراهی می‌کنن. این فکر می‌کنم یک روشی باشه که خود این موضوع هم باید در جامعه ما اصلاح بشه. روزانه درباره کمیسیون ماده 100 صحبت‌های زیاد می‌شد، انتقادات زیاد می‌شد، نه تنها شنیده نمی‌شد، بلکه ای بسا بهش یک لیبل و برچسب و یک عنوانی هم می‌چسبوندن که آقا شما دارید نام چه می‌کنید و چه می‌کنید و چه می‌کنید. این موضوع هم فکر می‌کنم موضوعی هست که حضرت عالی می‌تونید پیگیری کنید به نمایندگی از مردم. سپاسگزارم آقای دکتر جمالی نژاد، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش می‌کنم.
صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
تماس بگیرید.
سرکار خانم گودرزی، سلام، صبح بخیر.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. من همین الان خبری به دستم رسید، آقای دهنوی خبری به دست من رسوندن، اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی در خوزستان. می‌خوایم درباره هوای خوزستان صحبت بکنیم. اول این سطح زرد رو تعریف بفرمایید.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که بله امروز میشه گفت حالا با افزایش سرعت وزش بادی که روی نوار غربی کشورمون هستش، برای کرمانشاه، ایلام و خوزستان دیگه پدیده گرد و غبار رو داریم. الان هم برای اون منطقه هم باد و گرد و خاک محلی رو داریم، هم یکم غبار رو داریم در خوزستان. فردا دیگه باید بگم که از فردا هوا هم شرجی میشه، چون دیگه اون جریانات جنوبی باعث میشه که رطوبت تو منطقه منتقل میشه. از فردا دیگه برای استان خوزستان شرجی بودن هوا رو داریم، ضمن اینکه خب حالا یکم غبار رو هم داره. تقریبا روز یک شنبه و دو شنبه شرجی بودن با غبار رو داره، دیگه از روز سه شنبه به بعد از میزان اون رطوبت و شرجی بودن هوا کم کاسته میشه. ضمن اینکه ولی باد و گرد و خاک رو میتونم بگم باز برای روزهای سه شنبه و چهار شنبه هم داره. البته این باد و گرد و خاکی که در این منطقه هستش محلی هستش، گرد و غبار انتقالی نیستش، محلیه و میشه میتونه حالا یکم شاخص کیفیت هوا رو پایین بیاره. دماها دیگه اگه بخوام بگم برای مرکز خوزستان اهواز دیگه دما امروز به 49 درجه میرسه، ولی برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با توجه به اینکه خب یکم هم شرجی هستش دمای 50 درجه رو هم دارن. حالا توی بخشی از استان دمای بالای 50 درجه هم شاید داشته باشن با توجه به حالا این الگوی نقشه‌هایی که الان داریم. دیگه اون چه که حالا در مورد خوزستان بود، من گفتم اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. پیش بینی که روزهای آینده خواهیم داشت هم می‌خوام جویا بشم، به خاطر اینکه ما توی همین خبرها هم داشتیم که پیشنهاد تعطیلی هم، یعنی حرف مال هفته گذشته است، پیشنهاد هفته تعطیلی هم برای این هفته، برای شروع هفته، چند روز اول هفته شده به خاطر افزایش دما. درباره این هم صحبت می‌فرمایید؟
آره افزایش دما رو میگم. حالا چون ما حالا پیش بینی هوا رو میدیم، البته اونجا کمیته اضطرار تشکیل میشه و خودشون تصمیم میگیرن که حالا تعطیل بشه نه، ولی خب افزایش دما رو پیش رو دارن، چون هوا هم شرجی هستش. من فکر میکنم دیگه این گرمای هوا بیشتر محسوس‌تر میشه و بله احتمالش هست که حالا نظر کارشناسا این باشه که تعطیل بشه.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه، آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدار.
زنده باشین، صبح شما هم بخیر، خدا نگهدار.
و معرفی کتاب و سرکار خانم حساسیان. سلام، صبح بخیر.
به نام خالق عشق. سلام، صبح شما جناب آقای هاشمی بخیر و عافیت، همینطور صبح شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو بخیر و سلامت باشه.
میخواییم چند دقیقه ای سکوت کنیم، بشنویم صحبتهای شما رو، هم یکم آرامش بگیریم، هم با کتاب جدیدی آشنا بشیم.
خواهش کنم. اول که امیدوارم هر اون چه خوب است امروز برای همه عزیزان رقم بخوره. گر بی دل و بی دستم و از عشق تو پاوستم، بس بند که بشکستم آهسته که سرمستم. در مجلس حیرانی جانیست مرا جانی، زن شد که تو میدانی آهسته که سرمستم. امروز هم شنبه 28 خرداد شد و داریم به اواخر خرداد میرسیم، کم کم رو به تابستون میریم. خدا رو سپاسگزارم که طلوعی دیگر رو دیدم و توانستم از عشق بیدریق و همیشگی خورشید بهره‌مند بشم، همچنین شما. اسم کتاب امروز پیش خودمان بماند است. این کتاب اثر محمد میر موسوی است. این اثر در حوزه ادبیات داستانی در نشر سروش به چاپ رسیده. تقریبا کتابی جدیده که وارد بازار نشر شده. سید محمد میر موسوی متولد گرگان در سال 1344. از این نویسنده حدود 15 اثر منتشر شده. در برشی از کتاب اینطور اومده: هنوز بعضیا ولکن ماجرا نیستن و نمیگذارن اون خاطره تلخ و اندکی هم شیرین از یادم محو بشه. هرچه بود گذشت. اون روز هم رئیس کفری شده بود و هم دوستان و اقوام. خب من چه تفصیلی داشتم؟ مگه نقشه کشیده بودم یا خبر داشتم؟ اونایی که خبر نداشتن میگفتن چقدر خودچل بودی اون روز تو. اما واقعیت رو نگفتم، تقصیر رو نینداختم گردن کسی. گفتم بماند تا قیامت بین من و خدا. اینطوری آبروی همه هم حفظ میشد. حالا هم پیاده روی و رای سختی رو در اون هوای گرم و سوزان داشتم. یکی گفت من اون روز تو رو دیدم، برای خودت کسی بودی، دور و اطرافت میچرخیدن، مثل جنرال ها اسکورتت میکردن. یکی ریشخند میزد و میگفت مگه چه گندی زدی. فکر اینجا رو نکرده بودم، چه حرفا که نگفتن، اما خب بگوین زبون مال مردمه. خب از این برش کوتاه میتونیم عاطفه، گذشت، فداکاری، رازداری و ستار بودن رو درک کنیم که نشانه خوب یک انسانه که برای حفظ آبروی دیگران از خودش میگذره. داستان باید داستان جذابی باشه که شما رو به دنبال دریافت حقیقت میکشه. امیدوارم نه فقط در قصه ها، بلکه آقای هاشمی در زندگی واقعی هم ما انسان ها فکر آبروی هم باشیم، با گذشت و مهربانی در کنار هم زندگی کنیم. یکی از فواید خوندن کتاب درس‌های بزرگ منشی و فداکاری و انسانی زندگی کردن. از اسم کتاب وام میگیرم جناب هاشمی و میگویم بین خودمان باشد. کتاب ها از بزرگترین هدایای خداوند در زندگی ما هستند.
من اینو عرض کنم، یکی از فواید این بخش، یکیش اینه که ما با کتاب آشنا میشیم، اما بخش مهمترش اینه که ما حرفهای شما رو هم میشنویم، یه مقدار فاصله میگیریم از اون دغدغه ها، از اون تنش هایی که تو حوزه های مختلف اقتصادی وجود داره و میتونیم یه مقدار به مسائل روحی و روانیمون هم بپردازیم. متشکرم به خاطر این بخش.
سپاسگزارم از شما. روز همگی به عشق و امید، برکت و رحمت.
ان شاء الله. صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من، در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه
جناب آقای دکتر محمود سفری، شهردار محترم اردبیل. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
اول من میخوام درباره خبری که دیروز منتشر شد صحبت کنم، این خبر رو بخونم. تشکر کنم از شما. دیشب خبری اومد مبنی بر این که به دستور حضرت عالی شخص شما متروپول اردبیل پلمب شده، تعطیل شده، یعنی به صورت شبانه بازار حاجی یوسف اردبیل رو پلمب کردن به خاطر اقدام پیشگیرانه. اول تشکر کنم از این رفتاری که بروز دادید به خاطر پیشگیری، چون که یکی از بازارهای بسیار معروف هستش. اما این بازار معروف، این بازار پرتردد، اگر هشدارها و زنهارهاش بهش توجه نشه میتونه باعث ایجاد فاجعه‌ای بشه. این قدم پیشگیرانه بود. توضیح میفرمایید درباره این خبر، درباره ابعادش؟
بله، بنده عرض میکنم البته متروپول که نبود، متروپول خب جدید احداث شده، این تو 1328 احداث شده بود. از نظر ایمنی هم کاملا خلاصه وضعیتش خیلی خوب نبود. ما آتش شانده خواستیم، جلسه گذاشتیم، مالک اصلی رو از تهران خواستیم، اومدن اردبیل. ایشون گفتن که ما هزینه ای که اینو بازسازی کنیم یا
مقاوم سازی کنیم،
سازش بکنیم نداریم. ما اخطارهای متعدد را بر اساس بند 14 ماده 55 دادیم بهشون. اونجا هم که کسبه بودن، کسبه را رفتیم توضیح کردیم که به خاطر ایمنی شما این کار انجام میشه و اینا. چند سه روز، چهار روز مهلت دادیم تا وسایلشون رو جمع کنن. پریروز هم شب ساعت 11 شب ما اینجا رو پلمب کردیم تا انشاءالله. البته چند مورد هم در دست اقدام داریم، دانشجوها برش اخطار دادیم، سه تا از مدرسه هاشون نایمنه، به چند تا از پاساژها اخطار دادیم، به چند تا از مراکز که پایان کار ندادن اخطار دادیم که به صورت جدی انشاءالله در خصوص ایمنی اقدام کنیم.
انشاءالله این اقدام پیشگیرنده شما خیلی قدم خوبی هست، حرکت خوبی هستش. اما نکته‌ای که هستش الان این هستش که در دوره‌های قبل از شما که مجوز داده شده به این، یا روش نظارت نکردن، رسیدیم به این حالا بازار حاجی یوسف و بقیه بازارها. این نشون میده که ما تو حوزه نظارت داریم ضعف داریم. الان تو خبرم داشتیم که ما توی خوزستان سیلوی یکی از سیلوهای 30000 تنیمون فرو ریخته. حالا الان دستور بررسی دادن. یک کوچیک، خیلی کوچیک می‌فرمایید به من پایان بندی در حد یک دقیقه.
ما که خلاصه بازجان مردم که نمیتونیم بازی کنیم. اون بازار یه طوری تو مرکز بافت شهری قرار داده شده که هم محل تردد افراد، هم یه بازاریه که با 107 تا غرفه داره شبان روزی به صورت سه طبقه فعالیت میکنه. ما چون اخطارهای متعددم داشت دادیم، تو فرمانداری جلسه گذاشتیم، تو استانداری جلسه گذاشتیم، حضور معاون محترم قضایی دادگستری هم اونجا بودند، معاون محترم دادستان که تو جریان بودند. به خاطر خود مردم اینا هم توضیح شدن، گفتن که درسته شما اینجا دارید کار ایمنی رو انجام میدید. ما هم اخطار دادیم، الان هم روش هستیم که مالک‌ها رو خواستیم، گفتیم اگر شما مبلغی برای بازسازی ندارید، ما میتونیم، شهردار میتونه مشارکت کنه، شهردار میتونه کاراشو به صورت عام المنفعه انجام بده، حتی پروانه رایگان صادر کنه. تا اینجا هم اومدیم. در خصوص سایر ملچا هم همینطور.
خب الان یه ناایمنی که ایجاد کرده، یه نفر درست نساخته، یه نفر درست هزینه نکرده، الان هزینهش باید بیت المال بده برای اینکه بیاد درستش کنیم، چون خودش پول نداره. باشه، متشکرم آقای دکتر. انشالله در دفعات
بعد نمیدیم. پروانه رایگان برای تشویق میدیم که اونجا کسبه که سرگفتیان دچار مشکل نشه.
سپاسگزارم از شما. ممنونم از حرکتی که انجام دارید به خاطر قدم پیشگیرانه و جلوگیری از آسیب به جان و مال مردم. و صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر سفری.
یا علی، خدا نگهدار.
میخواییم بپردازیم به موضوع بلند مرتبه سازی. بیایم از یک نگاه دیگه، از منظر دیگه راجع به این موضوع صحبت بکنیم. این نگاه دیگه این هستش که بپرسیم اصالتاً بلند مرتبه سازی به سود متقاضیان مسکن هستش یا نیست؟ اگر نیست، به سود کدوم اشخاص هست؟ چه کسانی از بلند مرتبه سازی منفعت میبرن؟ بلند مرتبه سازی که تو تهران اصلا میبینیم دیگه براش مرزی هم وجود نداره. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر محمودیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، همینطور جناب آقای مهندس عبدالله اوتادی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک. آقای دکتر محمودیان سلام.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس اوتادی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرتانی جناب آقای دکتر خاشمی و همچنین جناب آقای دکتر محمودیان و شنوندگان عزیزتون، عرض صبح بخیر دارم.
متشکرم. آقای اوتادی، الان بلند مرتبه سازی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اول اینو من بگم، ما توی بعضی از نقاط دنیا که حالا به هر حال راجع به معماری اینا خیلی بیشتر بهش بها داده شده، میبینیم که قسمتی از شهر رو اختصاص دادن به بلند مرتبه سازی. اینجوری همه شهر نیستش که ما یک 20 طبقه داریم، 15 طبقه داریم، کنارش یه خونه ویلایی هم سطح زمین داریم، یک طبقه دو طبقه داریم. حالا اینو کاری نداریم، بلند مرتبه سازی به نفع کی آقای اوتادی؟
خدمت شما عرض کنم که خب هر چه که به نفع مردم باشه خب خوبه. اما متاسفانه بلند مرتبه سازی در کشور ما خب به نفع افرادیه که صاحب